سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی. خوش آمدید. حکومت طالبان میگوید که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه آنها روز گذشته در کابل با دکتر کاظم غریب آبادی معاون ریاست قوای قضاییه ایران در مورد مشکلات زندانیان افغان در ایران گفتگو کرده است. وزارت خارجه طالبان روز شنبه 20 جنوری در اعلامیه گفت که در این ملاقات در مورد مشکلات زندانیان، اجرای توافقنامه استرداد زندانی ها، ایجاد مکانیزم جایگزین برای افغان های محکوم به مرگ و سایر مشکلات مهاجرین افغان در ایران بحث و بررسی شده است. در اعلامیه همچنین گفته شده که جانب ایران به اتخاذ اقدامات برای جلوگیری از آزار و اذیت مهاجرین افغان در آن کشور تعهد کرده است. تا اکنون هیچ کشور جهان از جمله ایران حکومت موقت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما ایران از معدود کشورهایی است که دیپلمات‌های طالبان را پذیرفته است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که همراه با شرکای خود خدمات حمایتی را برای عودت کنندگان و سایر افراد در سرحدات ارائه می کند که نیازهای امنیتی خاص در افغانستان دارند. بخش افغانستان این اداره روز شنبه 20 جنوری در شبکه اکس توییتر سابق از اتحادیه اروپا به خاطر حمایت به موقع از مردم آسیب پذیر تشکر کرده است. کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در افغانستان ویدیو ایرانیز منتشر کرده که در آن کارمندان این اداره در بندر تورخم در حال ارائه خدمات صحی و سایر کمک ها به افغانهای عودت کننده هستند. اخیراً روند اخراج افغانهای فاقد اسناد از کشورهای همسایه افغانستان به ویژه پاکستان و ایران سرعت یافته است. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان در ماه گذشته اعلام کرد که بیش از 800 هزار افغان تنها از ایران به کشورشان بازگشتند. از اول نوامبر تا اکنون حدود 800 هزار پناهجوی افغان نیز از پاکستان به افغانستان منتقل شدند. منابع دیپلماتیک ایران از آغاز پروازهای یست ایر بین بلخ و تهران خبر دادند. کنسولگری ایران در شهر مزار شریف روز شنبه 20 جنوری با اعلام این خبر گفت که با این حرکت برای سفر ادبای دو کشور تسهیلات فراهم خواهد شد. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، شرکت‌های هوانوردی ماهان، تابان و کیش ایر ایران پروازهایشان را به افغانستان از سر گرفتند. زمانی که طالبان در آگوست 2021 کنترل افغانستان را به دست گرفتند، بیشتر شرکت‌های هوانوردی پروازهایشان را به افغانستان متوقف کردند. اخیراً علاوه بر فلای دوبای، شرکت ایر عربیه نیز پروازهای خود را به افغانستان از سر گرفته و جنگ اونال سفیر ترکیه در کابل گفته که ممکن است ترکیش ایرلاینز نیز پروازهای خود را به افغانستان از سر بگیرد. سازمان ملل متحد در گزارش میگوید که در نتیجه درگیری‌های قومی در غرب دافور در سودان بیش از 10,000 تن کشته شدند. بر اساس نسخه این گزارش که بعد دسترس خبرگزاری رویترز قرار گرفته، این درگیری‌ها بین نیروهای پشتیبانی سریع و گروه متحدان عرب رخ داده است. در این گزارش به استناد اداره استخباراتی و سایر منابع گفته شده که از 15 اپریل 2023 که درگیری بین اردوی سودان و نیروهای پشتیبانی سریع آغاز شد، حدود 12,000 تن کشته شدند. در این گزارش ناظران گفتند که شواهد ملموس وجود دارد که امارات متحده عربی هر هفته چندین بار از نیروهای پشتیبانی سریع حمایت نظامی کرده است. سازمان ملل متحد همچنین اعلام کرده که از آغاز درگیری ها تا اکنون حدود 500 هزار تن به کشور چاد در شرق سودان پناهنده شدند. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های هوای تازه و ساعت درسی نشر می شوند. اما قبل از آنها یک گزارش خبری را دنبال می کنیم. در حالی که امروز از آغاز تحسن جاری در چمن 3 ماه می گذرد، مسئولان آن می گویند که مذاکرات با مقامات نظامی و ملکی پاکستان هنوز به نتیجه نرسیده است. مسئولان این تحسن همچنین روز گذشته از آغاز اعتصاب غذایی 50 تن خبر داده بودند، اما این اعتصاب هنوز رسما آغاز نشده است. زمانی که حکومت پاکستان داشتن پاسپورت و ویزا را برای سفر به افغانستان الزامی اعلام کرد، صدها تن از 21 اکتبر به این سو در منطقه عبور سرحدی چمن دست به اعتصاب زدند. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
مسئولان تحسن در چمن میگویند که مقامات ملکی و نظامی پاکستان به خواسته های آنها توجه نکردند. غوث الله یکی از مسئولان این تحصان گفته بود که اگر حکومت پاکستان به خواسته های آنها عمل نکند، اعتصاب غذاییشان را از 20 جنوری آغاز خواهند کرد. اما به نظر می رسد که این اعتصاب غذایی تا هنوز رسماً آغاز نشده. محمد صادق اچکزئی، سخنگوی تحصان در چمن، شام گذشته برای رادیو آزادی گفت که مذاکرات آنها با مقامات نظامی و ملکی پاکستان به نتیجه نرسیده است.
در حال حاضر 100 روز تحصان پوره می شود، 100 روز اعتراض می شود و تظاهرات بزرگ برا می افتد، اما کسی به حرفهای ما گوش نمی دهد. ما با رهبری نظامی، والی، مقامات ایالتی و مرکزی گفتگو کرده ایم، حتی کسی جواب هم نمی دهد.
محمد ولی یکی از شرکت کنندگان تظاهرات جاری در چمن می گوید که بسته شدن دروازه عبوری سرحدی چمن به دلیل اعتراض به مردم و صاحبان مشاغل در دو طرف خط دیورند آسیب وارد کرده است.
معلوم شده خسارات آن به کابل و اسلام آباد رسیده است. خدا کند این دروازه را باز کنند. دیگر طاقت نمانده. مردم چمن هم دیگر تحمل ندارند و صبر نمی توانند. ایده خودکشی کردند. حالا حتی دیگر مردم نمی توانند دست به گدایی دراز کنند.
از زمانی که حکومت پاکستان داشتن پاسپورت و ویزه را برای سفر به افغانستان الزامی اعلام کرد، صدها تن از 21 اکتبر به این سو در منطقه عبور سرحدی چمن دست به تحصن زده و خواستار تردد بدون ویزه و پاسپورت شدند. قبلا پاکستانی ها با کارت شناسایی پاکستان و افغان ها با تذکره افغانستان می توانستند از این دروازه سرحدی عبور کنند. تحصن کنندگان می گویند که وضع شرایط پاسپورت و ویزه روی کاروبار هزاران تن تأثیر گذاشته. حکومت مرکزی پاکستان و حکومت ایالتی بلوچستان تا هنوز در مورد اعلام اعتصاب غذایی تظاهر کنندگان چیزی نگفتند، اما پیش از این درخواست لغو تصمیم داشتن پاسپورت و ویزه را رد کرده بودند. جان محمد اچکزئی، سرپرست وزارت اطلاعات بلوچستان، دوشنبه گذشته در یک کنفرانس خبری در کویته گفت که شرط داشتن پاسپورت و ویزه برای سفر به افغانستان به سختی اجرا می شود و هیچ کس اجازه ندارد بدون این اسناد سفر کند. در حال حاضر حکومت پاکستان علاوه بر دروازه سرحدی چمن در مسیرهای دیگر با افغانستان مانند بنادر تورخم، غلامخان و انگور عدنیز شرایط مشابه را وضع کرده. پیش از این بر اساس یک توافق قدیمی تردد بدون ویزه و پاسپورت صورت می گرفت. بندر تورخم دیروز برای 8 روز مسدود بود و به دلیل آن تجار و کسبکاران به شدت متضرر شدند. گفته می شود که در واکنش به اقدام حکومت پاکستان، طالبان نیز در جانب افغانستان لاری های باربری پاکستانی را متوقف کردند. در ادامه تنش ها بین افغانستان و پاکستان، روز گذشته جنگجویان طالبان در ولسوادی سرکانوی ولایت کنر با نیروهای سرحدی پاکستان درگیر شدند، اما از تلفات جانی گزارش دادن نشده. یک مقام امنیتی طالبان در کنر شام گذشته به رادیو آزادی گفت که این درگیری روی اعمار یک پوسته جدید توسط نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورند رخ داده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
رسیدیم به پایان موضوعات خبری و حالا برنامه های هوای تازه و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع بحث کرده است. در قسمت اول برنامه، آزادی فردی چیست؟ چرا جوانان آزادی فردی ندارند؟ اگر یک جوان آزادی فردی نداشته باشد، چه عواقب را در آینده در پی خواهد داشت و راه حل چیست؟ روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با شیبا رحیمی دکتر روانشناس انجام دادم و در قسمت دوم برنامه روی این موضوع بحث میکنیم که چرا بعضی جوانان از راه‌های غیر قانونی مهاجرت میکنند؟ عواقب سفر غیر قانونی چی خواهد بود و راه حل چیست؟ برای جلوگیری از این سفرها چی باید کرد؟ اما در آغاز توجه کنید به گزارش. انسان ها از بدو خلقت آزاد آفریده شدند و خداوند متعال انسان ها را آزاد و مختار آفریده است تا برای تعیین سرنوشت خود تصمیم بگیرند. اما بعضن آزادی ها از طرف افراد و اشخاص گرفته می شود و خصوص جوانان گاهی از طرف خانواده و گاهی هم از طرف جامعه در محدودیت های خاص قرار می گیرند. نهره پاینده یک تن از جوانان شهر کابل است. او می گوید بعضن خانواده ها حق انتخاب را از جوانان می گیرند تا حدی که حق انتخاب همسر و تحصیل را نیز به آنها نمی دهند و برای آنها محدودیت خاص ایجاد می کنند.
ما شاید از این هستیم که اکثر خانواده ها اصلا به حق و انتخاب فرزندانشان توجه نمی کنند. در هر مواردی که باشد. شاید شما هم از این الفاظ زیاد شنیده باشید که میگوین ما به خوبیشان فکر میکنیم، ما تجربه زیاد از زندگی داریم، آنها هنوز جوان هستند، بچه هستند، با چه چالش های اجتماعی آنها را روبرو میسازند. در بسیاری از موارد دیده شده که جوان ها از سوی خانواده مجبور شدند تا در رشته ای که خلاف ذوق علاقشان از درس بخوانند و این کار به فرزندانشان هیچ احساس را میدهد که هرگز درست تصمیم گرفته نتوانند، افسرده شوند، رشد نکنند و در نهایت عقده‌ای به بار بیاید.
نداشتن دانش و آگاهی کافی باعث محدودیت ها در یک جامعه و خانواده ها بالای جوانان می شود. شاکر سنگی یک تن از باشندگان کابل به این باور است. او می گوید
که متاسفانه در جامعه ما این مسائل خیلی بحث کلان و مهمی است و به خاطر که اونمو فکر میکنن که مثلا اینمی بد است و در شأن ما نیست و که نمیفهم فرهنگ ما این قسم نیست و نمیفهم چطور چنان، به این مسائل ای برمیگرده به کمبود دانش اجتماعی، کمبود دانش اجتماعی دارن، آگاهی دهی صورت بگیره که دانش اجتماعی بلند بره و ما بتانیم که یک جامعه مرفه از این مسائل که ذکر کردم باشیم.
مرجان در یکی از پوهنتون‌های افغانستان محصل است. او از محدودیت‌های فعلی که در پوهنتون‌ها بالای جوانان ایجاد شده است می‌گوید که اگر یک جوان و یا یک محصل تحت محدودیت‌ها قرار بگیرد، نمی‌تواند به طریقه درست دوره آموزشی و تحصیلی خود را ادامه دهد. از خودش می‌شنویم.
اوضاع روحی هیچ یک از ما خوب نیست. من فکر می‌کنم که یک چالش بزرگ در زندگی هر فرد و هر دانشجو ایجاد کرده. این بحث هم میتونه برای ما تاثیر منفی داشته باشه که فردا روز هم اگر ما فارغ بشیم، خب یک چیزهای تو خالی، افرادی که چیزی نمیفهمه که در جامعه به عنوان یک ژورنالیست رسالت عمل کنه و به عنوان یک ژورنالیست خواسته باشه که اطلاع رسانی کنه و متاسفانه ما داریم کم کم به جای میریم که او طبق میل هیچ یک ما نیست، اما به خاطر محدودیت هایی که فعلا وجود داره مجبوریم که سر خم کنیم.
محدودیت ها بالای جوانان چه از طرف خانواده باشد یا جامعه عواقب ناگوار دارد. خالد به این عقیده است. او میگوید اگر محدودیت ها دوامدار باشد، ممکن جوانان با مشکلات روحی روانی نیز روبرو شوند.
گرفتن آزادی و وارد کردن محدودیت ها بر یک قشر از جامعه به یک طیفی از جامعه بایسبانی این میشه که شما در آینده، به خصوص جوانان این جامعه، شما در آینده عادت بکنین محدودیت به شکل یک عادت تبدیل به عادت بشه برای و آن وقت است که انسان ها از چیزهای مختلفی باز میمانند، از این که انسان ها دیگه